الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فرمود که اگر از طریق قرآن که هدایت می کند ما را به حقایق و نوامیس اقوام عالم حرکت نکنیم، جامعه محکوم به فناست. و بعد فرمود که حالا که بناست جامعه رو نابود کنیم، روش نابودمون اینه که به فاسقان جامعه امر میکنیم که فسق کنن، یا به مرفعین جامعه امر میکنیم که فسق کنن، فسق میکنن، جامعه رو فسق فرا میگیرد. بعد ما چنین جامعه سراسر فسق رو دمرناها تدمیرا وارونه میکنیم. چه وارونه کردنیم؟ قولش اون جلسه مختصری صحبت شد. پس دو تا سوال در رابطه با این آیه مطرح است. یکی این که خدا چرا جامعه این چنینی رو هلاک میکنی؟ یکی این که چگونه هلاک میکنی؟ جامعه ای که از نظام اقوام بریده باشد هلاک میشه. چگونه هلاک میشه؟ این آیه داره میگه چگونه. دوباره دقت کنید، این بدن شما الان به هم وصل است، دمر نیست، ضد خودش نیست، اتصالاتش جهت دارد، ریه و قلب و معده و چشم و گوش همه معنای خودش رو دارد. حالا شما حساب کنید علت این که این بدن زنده است، زنده هست یعنی چه؟ یعنی هر چیزی جای خودش یک کلیتی رو تشکیل میده. چشم اون چنان نیست که گوشه یک کوچه افتاده باشه و ریه ما اون طرف کار خودشه بکنه. یک مجموعه ایست، یک کلیتی را داره دنبال میکنه. به اصطلاح امروزی ها ارگانیک هست، ارگانیسم هست، جمع جهتدار است. چرا این بدن جمع جهتدار است؟ به خاطر خودشه یا به خاطر روحی است که فوق این بدنه؟ یعنی یک مقام اقوام، یک مقام فوق این بدن که پایدار است، نمی میرد، می ماند. بدنم که رفت می ماند، اقوام است. اون روح این بدن را به انضباط می کشونه. حالا اگر این روح بره، شما می بینین این بدن دیگه در کلیت خودش نیست. چشم مواد کانیش، کربن و نیتروژن و هیدروژن و اکسیژنش اینا هست، ولی دیگه چشم نیست، از کلیت خودش خارج میشه. یعنی اون جهت و نفع و فایدهش از بین میره. جامعه هم همینطوره. جامعه اگه از نظام اقوام از نظام توحیدی بری این جامعه هلاک میشه. پس میفرماد حالا که هلاکش میخوایم بکنیم، روش هلاکمون چیست؟ این آیه 16 خیلی قشنگ با یه آیه دو تا نکته را گفته، میگه که اینجوری هلاک میکنی. یعنی چه؟ یعنی هم هلاک میکنی هم روش هلاک کردنمون اینه. وقت یه خورده حوصله کنید، من از عزیزان خواهش میکنم ببینید اینا اسرار حیات است. گاهی ما حوصلمون سر میره اونجایی که قرآن از ما تفکر میطلبه، ما حالشو نداریم. میگم یه بحث اخلاقی تذکری بدید که مثلا حالا بریم به کارمون. آخه مخ تذکرهای اهل بیت هر چه دارن از قرآن دارن. امام میفرماد که از ما بپرسید هر چی میگیم، بگو از کدوم آیه میگی. امام معصوم میفرماد از ما بپرسید هر چی ما میگیم، از ما بپرسید بگو از کدوم آیه میگی. یعنی اینجوریست دیگه، شما به اندازه ای که تدبر کنیم در قرآن خدا میدونه زنده ای. تذکرات اخلاقی وقتی کار ازش میاد که تفکر قرآنی ما داشته باشیم. اگه نه شما نیم مسیحی هم تذکر اخلاق دارن، میرندم روز یک شنبه کلیسا، نصیحتشون هم این کشیش میکنه، بعدم میان بیرون همه کسافتکاری ها رو میکنن، دوباره یک شنبه دیگه میرن کلیسا. عادت به تذکرات اخلاقی نجات دهنده نیست. تفکر اگه باشد اون تذکرات اخلاقی خیلی کار ازش میاد. یکی از مصیبت های جامعه ما اینه که تفکر دینی و آموزش دینی کم بشه توش، ولی تذکرات اخلاقی داده بشه. خودتون میدونید که این آقای حسین علی مستعان، من خیلی ارادت به ایشون ندارم، کتاباش قبل از انقلاب مشهور بود، راجب فاحشه ها کتاب مینویش. بدبخت قصدش شاید خیر بود، مثلا میرفت راست راستی، یعنی میرفت فاحشه های کشور را میجز باشون صحبت میکرد که شما چطور شد که فاحشه شد. مجموعه نویسنده نوشتاش اینا بود. اکثر این فاحشه ها را که وقت دست داشت، اینا آدم اخلاقی بودن، یعنی همونجا برایش یه دست گریه میکرد، برای امام حسین هم گریه میکرد، ولی فاحشه هم بود. چرا؟ تفکر دینی نداشت. این قرآن یه چیزی خیلی بالاتر از اون حرف هست که ما با دو تا تذکر دینی کارا تمام کنیم. شما اول بگوید از قرآن چی میخوای، وقت ببینید اون چه که میخواید به معنای نجات جامعه با دادن یه تفکر این هست توش یا نه. ما که اینجا قرآن که انجیل نیست، انجیل یه کتاب اخلاقی است، کافی هم نیست. انجیل به اضافه تورات یه کتاب دینی است. به قول مسیحی هم میدین که مسیحی دو تا کتاب دارن، عهد عتیق و عهد جدید. نمونش هم شما ببینید، این یه عادت بدیست که یه خدایی نکرده خواهر و برادر حال تفکر دینی ندارن، ولی حال تذکر اخلاقی دارن. تذکر اخلاقی بسیار خوبه، منم بسیار خودم شخصا باور کنید شدیدن برای خودم واجب میدونم که گوش بدم تذکر اخلاقی را، هی بخوانم. اما اون وقتی نجات دهنده است که یه تفکر عمیق دینی پشتش باشه. از خدا بخواید که خدایا من جز اون بندهای قرار بدی که خودت گفتی که اگه دوستشون دارم خیرشون را بخوام، میل تفکر در دین را بهشون میدم. ببینید نگفت روایت اخلاقا مثلا یه کاری میکنم که غیبت نکنم، میگه که اگه دوستشون داشته باشم خود میل تفکر در دین را بهشون میدم. من خیلی احتیاط میکنم این مسئله یهو سبک باش برخورد بشه، حوصله‌مون سر برد. از آیات قرآن خیلی سرمایه بزرگی است. به یکی از دوستان عرض کردم بزرگترین مشکل اروپا این بود که تفکر در جامعه جاری نبود اما اخلاق جاری بود. ببین چه روز افتاد. امروز اروپا شما ببینید هیچی ندارن، چون که تفکر نبود. پوزیتیویست ها، این فیلسوف ها، این فلسفه بافی ها، این مزخرفات، فروید میاد یه نظر میده، اسپنسر میاد یه نظر میده. چرا جامعه شده است سالاد تفکرات هر آدمی؟ چرا به این روز افتاد؟ چون خودش تفکر نداره. عجیبه جامعه شما. ببینید فیلسوفا خیلی میدون ندارن، نازش هست همچه جامعه، ملا صدراش هم میدون نداره. چرا؟ چون خودش تفکر دینی دارد. بگذر حالا که این 20 سال تلویزیون پدر ما رو داره بود، یعنی جامعه اینجور بود دیگه که میمد پای منبر تفکر میگرم. آقا اول دو تا مسئله میگفت، چهار تا تفکر دینی میگفت، یه روزه میخوند میرفت به کارش. الان شما ببینید تلویزیون رادیو تفکر دینی که اصلا نداره که بده، اما فرصت تفکر دینی رو از ما میگیرن. الان شما خودتون ببینید اگه اینجا نبودین کجا بودین؟ حالا شما که اینجا لایت یه سریمون نشسته به این صفحه شیشه ای نگاه میکردین دیگه، صفحه شیشه ای. خب به قول آقا آینه جادو. خب حالا این جا چیه؟ درست حالا که ما باید بشیم قرآن تفکر کنی، اون جلسه است برای ما یه دلغه که اومده از علکه حرف میزنه، گفت دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. اگه یه کلمه بیشتر از تلویزیون چیز گیر آوردین دیگه من یاد بده، حتی برنامه‌ای فلسفی و علمی شو. اون وقتی هم که مثلا من دوباره نقدم شروع شد، درسای مثل آیت الله جوادی هم که تلویزیونی نیست، برای اون که با قواعد تلویزیون مثلا آقا نمیتونه که یه کاری کنه که مردم بخندن، یعنی اون که تلویزیونی نیست، اونم رو دستشون مونده است، نصف شب میذارن. اون بحث جداست، در یه جای دیگه باید مفصل بحث کنیم. دوباره از اول، فرصت تفکر دینی رو اگه جامعه از دست بده بعد از یه مدتی هیچی نداره. اروپا چون تفکر دینی نداشت، هر فیلسوفی هر چی گفت همه گفتن ما هم همینطور. و بعدم اخلاقم که بود، اخلاق به تنهایی کار ازش نمیاد. آقا ما در ما سه تا فقه داریم میدونیم که فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر. فقه اصغر همون فقهیه که رساله بسه اصول عملیه ایمان در رابطه با بدن است. فقه اوسط رو میگن اخلاق است، فقه اکبر رو میگن عرفان است. نه من کاری به صوفی ها اینا ندارم، عرفان یعنی اینکه طرف دیگه فنای خود و بقای حق در مقامش بره. حالا کسی میتونه یا نمیتونه، از ائمه به پایین تر چقدر کسی تونسته، بحث جداست. ما بیش از این باید یه کاری کنیم که تفکر دینی پیدا کنیم. میگه که حالا که متوجه شدید که جامعه بریده از نظام اقوام نابود میشه، چطوری نابودش میکنیم؟ دوباره آیه رو میخونیم. ازا اردنا، وقتی ما اراده کردیم، اولا چرا گفت اردنا نگو ارد تو؟ برای اینکه یه نظامی مقابله کنه با این نظام. وقت همیشه اینو میدانیم، یه وقتی از میگه که من مستقیما روبروی قضیه‌ام، یه وقتی میگه یه نظام الهی مقابله میکنه با یه جامعه فاسد. ملائکه، نوامیس هستی، حقایق عقلیه، همه دستن در کار میشن تا جامعه فاسق را وارونه کنن. اردنا ان نهلک قریتن، وقتی که یک تمدنی را میخواییم از بین ببریم و هلاک کنیم، امرنا مترفیها، به مترفینش، یعنی کیا؟ یعنی اونایی که نعمت دوستند و رفاه دوست. آخه به بچه حزب الله یا که نمیشه که به حالا اینجا هم سوال از این امرنا یعنی چه، انشاءالله روشن میشه. به بچه حزب الله یا میشه الهام کرد، القا کرد که آقا برو امر به معروف کن. ببینید بچه حزب الله امر به معروف دوست داره، آدم عیاش عیاش بیشتر شدن دوست داره. حالا در آیه بعدی میرسیم، میگه به هر دوتاشون عطا میکنی، هم به بدا عطا میکنی هم به خوب عطا میکنی. ما عطای خودمون را میدیم به اینها، هر کدوم یه استفاده میبرن. اینجا میگه که امرنا مترفیها، یعنی نعمت دارانی که از نعمت به عنوان قبل استفاده میکنن. مترف، طرفدا، یعنی کسی که نعمت را میطلبد، نه نعمت را برای منعم و بندگی منعم. اون در آیات بعد میرسیمش. میگه به مترفهایی که در اون تمدن هستن امرنا، امر میکنیم. ففسقوا فیها، در اون شهر و اون تمدن و اون جامعه اینا راحت فسق میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی ما وادارشون میکنیم فسق کنن، این که جبر میشه؟ یا نه دوست دارن فسق کنن، میدان براشون کمه، شرایط آماده میکنیم راحت فسق کنن. خودشون فاسقن، یعنی خودش دنیا را دوست داره و هوس را دوست داره و نعمتهای دنیای قبلش شده است. شرایط نیست، مشروع میخواه بخوره نیست، شرایط فراهم میکنی میبینی از همه بیشتر میخوره. یعنی شرایط اول انقلاب شما ببین، طرف میخواستم مشروب بخوره نمیتونست، گیر نمیمد. یه وقته که جامعه خودش یواش یواش حسیگرا میشه، دنیاگرا میشه، پولدوس میشه، این جامعه که از نظام اقوام ببره، اون که مشروب میخواست بخوره و گیرش نمیمد، شرایط مشروب خارجه براش فراهم میکنه، هی میخوره. امرنا مترفیها ففسقوا فیها. خب یعنی چون فاسقا، خوب دقت کن به این نکته، چون فاسقا فسق کردن جامعه نابود میشه یا نه؟ همیشه تو هر جامعه فاسق بوده است. اول انقلابم ضد انقلاب قایمی بود، یه وقت نه، جامعه روی هم رفته، با قرآن نمیخواد زندگی کنه. رو اینجا کیا جامعه را ضایع میکنن؟ فاسقها جامعه را اشاعه میدن فسق را. چون خدا بنا داره این جامعه را که حزب اللهیش پول دوست است و قیافه حزب اللهی داره، فاسقش هم که فاسق است، حالا این جامعه را از بین بره. جامعه‌ای که مردمش از قرآن بریدن کلی، اگر نه دوباره تاکید منو دقت کنید، زمان شاه و زمان اول انقلاب و حالا و بعد نداره، همیشه آدم بعد هست. در روایت داریم زمان امام زمان سلام الله علیه هم آدم بعد هست. یه وقت است که بدنه جامعه قرآن دوست است، یه وقت جامعه می این جملات تو روزنامه جمهوری اسلامی نوشته شدن، خدا میدونه از امام حسین کشتن خطرناک تره، تو روزنامه جمهوری اسلامی نوشته شد که آیا توسعه فدای دیانت یا دیانت فدای توسعه؟ یعنی چه؟ یعنی اگه دین مزاحم بعضی قسمت‌های توسعه شد، دینو به تراشیم یا از توسعه کوتاه‌بیام؟ خب بعضی هم که از توسعه نمیخوان کوتاه‌بیام، پس دینو می‌تراشیم. یعنی دلشون می‌خواست اینو بگن، جرأت نمی‌کردن، ولی طرح موضوع خود مثال می‌زنیم. یکی مثلا بیاد بگه آقا به نظر شما اصلا تفسیر قرآن میخوان یا نمیخوان؟ همین که اینا میگه شما باید زرنگ باشی، این قلبش مریضه. اصلا من سوال نداره، این سوال نشون میده که بین دو تا چیز مونده. مثل این است که آدم میگه آقا خدا رو بپرستیم یا نپرستیم، این دل مرده است. این که یه وقت جامعه سوال برش بشه که دین اصل است یا دین فرع است، این جامعه که دین برش اصل نشه، قرآن دست دوم بداند، این جامعه از اقوام بریده است، این جامعه محکوم به فنا است. حالا جامعه این چنینی که ریشیاش هم این چنینی بشند، یعنی ریش داره، نماز میخواند ولی قرآن براش اصل نیست، قواعد حیاتش رو از آسمان نمیگیره. دوباره دقت کنید، من دوباره تاکید دارم، خوب دقت کنید، جامعه ای که دیندارش تفکر دینی ندارد، فاسقای این جامعه را خدا میداندار میکنه، همه جامعه را نابود میکنه. و دوباره دقت کنید، حالا اگه کمکمون بشه، سوره اعراف فکر کنم آیه 160 اینا باشه، ذهنم رفته است، داستان قوم شنبه که یهودی ها بنا بود شنبه ماهی نگیرن. خوب دقت کنید، بعد خدا میگه که سه گروه پیدا شدن، یه دی که خب رفتند و چکار کردن، سر رو زیر انداختند و ماهی گرفتن، حالا با یه کلک گرفتن، حالا کار نداره، میبستن جلو ماهی ها را، شنبه گیرشون میداختن، یه شنبه میگرفتندشون. اینا که بازی با دینه. یه دی خب یه دی فسق میکردن، یعنی عملا حکم خدا را لگدمال میکرد، همیشه تو جامعه بودن. یه عده‌ای هیچ نمیگفتن زمون بستان بودن دا همتون، یه عده‌ای شیون میزدن، لما تعذو ببخشید میفرمودن که چرا ساکتید؟ به اون کیا میگفتن؟ به اون مسلمونایی که هیچی نمیگفتن. یه دیگه فسق میکردن، همیشه تو جامعه فاسق بود، از فاسقا هیچ کاری ازشون نمیاد. چهار تا فکلی غیر متدین و چهار تا اداری طاغوتی هیچ وقت جامعه رو تهدید نمیکنه، چون اراده خدا اجازه نمیده این جامعه سرنگون بشه. گروه سوم که اهل امر به معروف بودن، آتش میگرفتن، نه از دست گروه اول، از دست گروه دوم، چون گروه دوم تازه ایراد میگرفتن به بچه حزب الله یا که آقا لما تعزونم، چرا اینا رو نصیحت میکنی؟ چه بناس نابود بشن. تازه میگفتن شما هیچی نگو، دادم نزنید، امر معروف نکنید، اینا نابود میشن و شما هم بزنید تا نابود بشن. بعد خدا می بعد اونا جواب دادن قالو معذرتن الی ربکم، بابا ما برای اینکه پیش خدا عذر داشته باشیم این کارو میکنیم، لعلهم یتقون، بلکه همینا متقی بشن، بلکه برگردن. ما کاری نداریم، ما وظیفمون انجام میدیم. آقا بعد قرآن میگه که عذاب اومد بعد هر دو گروه را، غیر گروه سوم میگه فقط اونایی که نهی میکردند را نجات داد و هر دو گروه رو نابود کرد. امام رضا علیه السلام روایت دارن اینجا، فرمان که شب گروه سوم عصبانی شدن، گفتن ما تو این شهری که آدم بداش اینقدر جسورانه بدی میکنن، یه سری مذهبی هم نشستن هیچی نمیگن، نمیمونیم. رفتن بیرون. نگو رفتن بیرون، همان شب اون شب بلا اومد که فاسقاش میمون شدن، مذهبیای ساکتش مورچه شدن طبق روایت. این فضا ببینید، حالا اینجا عرض منه، فاسقا اینجا مشکل درست کردن یا فاسقا بودن؟ فاسقا نیستن که همیشه تو در جامعه فاسق هست. جامعه ای که مذهبی هاش شور دینی و تفکر دینی، حالا اینجا البته یه مثال بود زدم، تفکر دینی نداشته باشه، این جامعه از طریق فاسقها نابودی شروع میشه. نه فاسقا نابود کنن، نه خیابون تارباقی یا جامعه را از بین ببرن، همه ریشیا بهم از بین ببرن، چادریا بهم از بین ببرن. کی؟ وقتی که به نظام اقوام، به قرآن و تفکر قرآنی اعتقاد نداشته شد. حالا من سوالم اینه، شما جامعه دینا در خطر نمیبینید؟ مذهبیای ما چقدر تفکر دینن؟ نه اعتقاد دینی قبول داره قیامت ها. این نیست آقا، یعنی قیامت قبول داشتن، شما تو این روایت های مشیت جبر و اختیار در اصول کافی بخونید، طرف یار امام است، دوست امام است، میاد عقیده شب امام میگه، امام میگه نخم بی خود میگی، عقیدت خراب است، نه من محبتت به ما خراب است، یعنی این عقیده سر به سلامت به یک نیزه کاریه. خب معلومه وقتی جامعه ما تنبل شد از نظر فکری، بعد انتظار هم داره، خدا هم داریم توهین به قرآن است که ما انتظار داشته شیم در جلسه قرآن ما بحثای قرآنی که میکنیم یه جوری باشه که آدم یه چرت هم توش بزنه. نه آقا، باید عمیق باشه، شما باید حساس باشین، شما یقه بنده رو بگیر بگو اینجا رو آقا کم حرف ازش زدی، حق قرآن به جا نمیاد، نه اینکه اگه یه خورده رو قضیه موندیم شما مثلا نتونید دلت رو بکشون. تفکر به اندازه عقل ما به ما عباداتمون رو جواب میدن. میفرماد که پس مترفی ها امرنا، مترفی ها ما امر کردیم به مترفی اون جامعه، اون قریه که چی معلوم فسق بیا، که یعنی چی گفتیم، چی میدونیم چی گفت، اما اینا فسق کردن، یعنی بس معلومه است یک میدان اینا که فسق، یعنی این دوره این حاله میدونیم چی دیه کارمون حالت یه خواه فرقه میشه، یکی را مک مامورست که راها بش بده، یکی را شیطان مامورست وسوسه بش بده، یعنی هر دو دلها به اندازه هوا و هوسشون یا تزکیهشون از غیر استفاده میکنن. فاسق هم به یه اعتبار مامور تکوینی خداست، مامور تشریعی نیست، خدا نخواست این فسق کنه، ولی این فسق که میکنه از دست خدا در نرفته است. درسته که زمین خودش داشت و خودش میخواست، اما نه این که بگیم که حالا خدا از دستش در رفته است یا این هیچ کار است، این فاسق هیچ کار است، نه هیچ کدوم اینا نمیشه، همون بل امرون بنون امرنگ افتخاراتش است. میفرماد که تا دست رسیشان، یعنی ما هیچ کاری کردیم، به فسق بیشتر شده، فسق را از حد درآورد. اون وقت چی میشه؟ میگه که میخواهند خودشون فسق کنن، میخواهند خودشون فسق کنن، شرایط ندارن شرایط را براشون فراهم کنن. شما دقت کنید، گاهی تقریبا میکنه، حالا بعد روی این بحث داریم که بعد یا اصلا تعجب کنه تصمیم شما قبل از این یه مرتبه تصمیم داشتید یه فرصن یه کار غلط بلا کرده بکنه، تمام راه ها بهتون بسته. حالا یه ببینید طرف که خواهد یه کار غلط بکنه، هنوز این خیر را نبیده، طرف مقابلش تا خواهد بهش جواب داده است. یه گاهی شرایط پر میشه که برابری کردن اصلا طرف تعجب میکنه، این همه آماده شده است، نمیفهمه که یه خطره، چرا اینقدر آماده شده است، چرا برای بدی کردن اینقدر راحت میشه بدی کرد، چرا یه زمانی شرایط طور راحت، من نمیدونم راحت شد یا بدی کرد، تطرش برای من نه واقعا به نیوین الله مطلق نیست، اما ترسم هست، یعنی ترس این که خونه کرده جامعه ما به همچی خطر بیفته، من این ترس دارم. میگه از شریعت حافظ نظام با فسقی که فاسقان میکنن جامعه فاصله میگیره. چی؟ شرایط حافظ نظام. مثل این بدن منو نگاه کنیم، کی حفظش داره میکنه؟ روح من. اگه این بدن از روح من فاصله گرفت که تکه تکه میگنده میپوسه. میگه جامعه از شریعت حافظ نظام فاصله میگیره، این جامعه چی میشه؟ فحق علیه القول. این جمله رو همیشه عزیزان داشته باشه، این تقریبا یه اصطلاح هست، خدا رحمت کنه شهید آیت الله طباطبایی را. قال را معنی میکنن که یعنی اونی که خدا گفته است که ظالم را هلاک میکنی. حالا میگن فحق علیها، یعنی علیه اون قریه و جامعه. چرا؟ اون قول را. کدوم قول را؟ که جامعه را گفتیم هلاک میکنیم. در واقع میشه گفت یه سنی اصلا اصطلاح شد، عموما دوران این جمله تکرار میشه، معناش هم همیشه همینه، که یعنی بعد از این شرایط اون سنت نابودی جامعه را فراهم میکنیم. فحق علیه اون قریه قول را آدم مراها تدمیرا. بعد ای پیامبر بگو یه نگاه تاریخی جغرافیایی بندازید به دور خودتون، یک نگاه تاریخی جغرافیایی بندازید به روی زمین، حوادث روی زمین. این حادثه بارها تکرار شده، چشم دیدن آقا میخواد. من نمیدونم عزیزان، واقعا حیفه که تحلیل قرآنی روی حادثه ها نداشته باشیم. حادثه مثل رفتن شاه را شما ساده میگیرید. این سولیوان خاطرات خوبی داره، یعنی خوبی که آدم میفهمه چه میگه. در این یک ماه یا دو ماه یا آخر عمر شاه که توی ایران بود، انگار که تمام مغزها کرخ شده بود. این آقای بهنود در کتاب از بختی یا از سی حرفش اینه، چون شام مریض بود و دو سه سال بود دارو میخورد، دیگه عقلش کار نمیکرد. آقای بهنود چقدر ساده ای کار بزن به یه جا دیگه، مگه کسی که حالا مثلا دو سه سال دوا بخوره دیگه عقلش کار نمیکنه؟ یا حتی دو سه سال دوا خورش کردن تا حالا که به ناز عقلش کار نکنه، کار نکنه، چشمت بیدار باشه. به هر صورت سولیوان میگه که این دو سه ماه آخر هیچکی نمیتونست تصمیم بگیره، همه میذاشتن به عهده شاه. شاه سرطانیه، سرطانه به طب سرطان لنف دارای تزریقات دائم مواد مخدر، این میخواست جلوی یه ملتی انقلابی تصمیم بگیره. خب ساده نی. خب این تدمرناها تدمیرا وارونه شدن، مگه وارونه شدن شاخادم داره؟ خب ببینید یه نتیجه گرفت خادم رضا خان، مشهور است که روزی که میخواست از ایران بره یه ساک قرمز داشت، تمام سندهای زمیناش بود که زوری گرفته بود. بدون که چطوری زمین میگرفت، عجیب و غریب بود، بخونید تو تاریخ. خب حالا این ساک قرمزا برداشت رفت تو جزیره موریس. آخه با ساک قرمز پر سند که به کسی زمین نمیدن تو جزیره موریس. خب مرد اساس. خب اینجوری اینا دمرناها تدمیر، اینا مال روز امروز دیروز ما. میگه و کم اهلکنا من القرون، خدایا این چشمی که حقایق را برا ما روشن میکنی، این چشم به ما بده که ما درست ببینیم. از جامعه شناسا نپرسیم که آقا علت مثلا سقوط ناپلئون چیه، چی بود؟ یاد برای این که چی بود زنش؟ اسمش هم درده زنش باش قهر بود. خیلی عجیبه. علت سقوط یادمه، علت سقوط ناپلئون در جنگ مثلا واترلو این که مثلا زنش بهش قهر نامه که نوشت جواب نداد شکست خورد. خب اینه دیگه، آخه چه جامعه شناسی این حادثه یه مثلا شکست ناپلئون همینه دیگه. این میشه دیگه واقعا اینجوریست. میگه تو نگاه کن از نظام اقوام که ببرند ما از طریق فاسقان نابودشون میکنیم. من هنوز به این قضیه که از طریق فاسقان نابودشون میکنیم دلم میخواد شما بیشتر فکر کنید و کم وقت اگه آدم فکر کنه. خیلی این بچهای مذهبی ما واقعا زحمت میکشن، خدا به حق امام زمان خدا کمکشون کنه. من گاهیش خیالم میگم پیش این بچه بسیجی که ببینم با این جسارت و دلسوزی مثلا امر به معروف میکنه، ولی دلم میخواد که تعمق قرآنی داشته باشن تا بدونن این امر به معروفشون عمقش تا کجاست، تا عمق فوق عرش، فوق عرش جسارتاشون. اینا میدونن دارن چه کار کنن، هرچند که عمق اون بینش قرآن رو نداشته باشن. ای کاش این بینش رو پیدا میکردن تا نتایجش در این نصیبش میشه، وقت صحیح تر هم امر به معروف میکرد. ما خودمونو میگم من بدبخت، اگه فکر کنیم ارزه نداریم عمل کنیم. اونایی که مرد عمل هنده کاش خود بیشتر فکر میکرد. خیلی خوب. و کم اهلکنان قوم من بعد نوح، چه بسار که متمدو از حضرت نوح هلاک کردیم. نگاه کن ببین و کفا، این جنبه یه بحث تحلیله، و کفا ربک بذنوب عباده خبیرن بصیرا، پروردگارت کافیست برای خوب نگاه کردن و بصیرانه و خبیرانه به گناه. اینجا یه گناه کلی گفتم، یعنی گناه اونی که تدبر دینی نداره، تفکر دینی نداره، زندگیشو از دین نمیگیره و اون که فسق میکنه. میگه خدا گناهان اینها رو مینگره و ریشه نابودی اینها گناهانشان است. یعنی پس نسبت همه حرکتها در مقابل خدا مساوی است. هر که هر جور بکنه هر نتیجه ای نمیگیره، نتیجه خاص میگیره. بعد میگه که حالا یه خورده ریستر میکنیم قضیه را، حالا خدا میخواه این کار بکنه، تا تو حادثه های جزئی جامعه را خوب ببینی، یه وقت خدایی نکرده از صحنه نظام اقوام خارج نشی. میگه قاعده ما اینجوریست، من کان یرید العاجلن عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. چند تا شد؟ میگه هر کس که عاجله را اراده کنه. اولا اسم دنیا را گذاشته از عاجله، یعنی چه؟ یعنی زود از دست میر، هر چیزی نمیمونه. زهره شکوفه گای میگن، شکوفه یعنی چی؟ یعنی هنوز نیومده رفته. دیدین شکوفه ها خیلی عمر نداره. اینجا میگه عاجله، یعنی خود یه چیزی که میره. واقعا هم عجیبه، حالا نمیگم بحث فلسفی بکنید و شما میدین که ذات دنیا اصلا عین الحرکه است، هیچ بقایی در ذات عالم نیست، یه ظاهری داره. میگه اگر کسی این دنیایی که اینقدر زود گذره رو انتخاب کنه، حالا اینجا بحث است که خود خدا داره میگه آقا خیلی زود گذر است، یعنی یرید العاجله. ببینید یه وقت است که آدم دنیا خونه میگیره برای اینکه بندگی کنه، اینا که نمیگن اراده کرد دنیا را، میگن یه خونه خرید برای اینکه خدا را بپرسه. اینجا عاجله یعنی استقلالا دنیا را اراده کنه، یعنی دنیا را مقصد و قبله خودش بگیره و برای بعد از دنیا دنیا را نخواد. میگه اگه کسی دنیا رو اراده کرد عجلنا، ما زود بهش میدیم، خیلی معطلش نمی کنی. حالا دقت کنیم، اما بکی ما نشا، هر چقدر که ما خواستیم دیم. مثلا یکی بگه من دنیا رو اراده میکنم یه شب اندازه مثلا تهران، نه، اگه دنیا رو اراده کنیم دو تا خلاصه مشکل هست. یکی این که اولا از اونا که خدا بنا داره بهت بده بیچاره یه بدبخت دنیا رو اراده میکنه، تازه به شبم محتاجه. هر کس دنیا رو اراده کرد، حالا میرن دنبال بسه، خدا بهش نمیده. ولی هست این قاعده در نظام خدا داره اینه که اگه کسی دنیا رو اراده کرد عجل ناله زود بهش میدی، ایها ما نشا، از اون دنیا هر چقدر ما خواستیم، نه هر چقدر اون خواست. مثلا اون حالا یه برج 30 طبقه میخواد 4 طبقه بهش میدیم، بالاخره این مشغولش میکنیم، حالا حوصله کن ببین میخواد کجا برسه. و بله فیها ما نشا لمن یرید، به کی میدین؟ اون که ما میخوایم. ممکنه شما با همکار دوتایتون بیافتین تو دلالی، ببینی بعض اون روز به روز بهتر شد از شما نشد، بابا هر دومون که دنیا رو خواستیم. نه، گاهی من شده است که یه دست به یه کاری میزنیم که یخت دنیایی است، میبینیم الحمدلله نمیشه. اون الحمدلله، یعنی گاهی کاری که شده است، گاهی کاری که آدمای عادی میکنن از دست ما بر نمیاد، یک بی عرض بازی گاهی در میاریم، بعد میبینیم که نه ریشش جای دیگه است. یه روز رفته بودیم، حالا بعد این سالش کار کنیم، رفته بودیم که بیرون چی از زمینم که بگردن، بعد گفتن آقا میخوام کباب بخوریم. ما ارزه هرچی این گوشته رو میگرفتیم به این سیخ میفتد تو آتیشه، گفتیم الحمدلله ارزه اینه. اگه این میگرفت ما صرف میشد، خب هر اون خواست میگم کباب بخوریم دیگه. یعنی گاهی وقت آدم نمیبینه لطفی پشت این بیمهری، بعد حالا اگه بیمهری باشه عدی نیست. نمیخوام بگم اون که درست میتونه بگی و اینا اون بهش خدا منجوری میخواد اصلا بیرون نمیکنه. هر کسی یه دوست داشتیم، این بیچاره بعد یه روز خیلی به سر خود، یه بار تو یه قضیه ماشین نشوندم فروخت و خرید یه 15000 تومان گیرش اومد، دیدیم که انگار بدنش تم کرد، رفت یه بار دیگه ماشین بخره، آقا یک تصادف کرد همون 15000 تومان رو داد بهش، گفتیم اخوی تو از این کار نکن، رزق تو این چیزا نیست، هر چی بگیری یه جایی میدی، تو رزق ده همونجا که آره شغل خوبی داشت. حالا عرض من این است، حالا الحمدلله که اولا که گفت خدایا راست اونقدر که بندگیمون خراب نشه به ما، یعنی نه اونقدر که ظرفیتش نداشته باشیم، خدای نکرده یهو فکر مشغولیات فقرمون بشیم، نه من اونجور که مشغول دنیامون بشیم که اون خیلی بدتر از کنه بحثش اینجا نیست. پس میفرماد که ممکن است جنابالی رفیق دوتای بیافتین، مثلا تو دلالی میبینی آقا اون روز به روز هی کارش سکه میشه، شما اون چیزی هم که آوردی باید اسی بذاری روشو برگردی، معلوم نیست اینجور نشه، چه اشکال داره؟ یکی از این رفقای ما واقعا بیچاره خیلی بدبخت شد، همینطور روز به روز، حالا میگم رفقا یعنی با ما صحبت داشتم چه رفیق هم فکر ما نبود، یه بار گفت آره حقیقتش من تصمیم گرفتم آدم بدی بشم. گفتیم چرا؟ گفت برای این که میبینم که انگار اینا که بدن خیلی داره زندگیشون خوب میچرخه، تو طایفه ما فقط یه مذهبی دور جونه، یعنی یه خود مذهبی میبینم که هر روز بدتری، خب اینم یه فکر دیگه. حالا معلوم نیست تو اگه حالا بریم بخوایم تو بعد تو از اونایی که لمن نوریدن نیستی، هم دنیا رو از دست دادی، عذر میخوام، هم خدا رو از دست دادی، هم از اون گداوای بیدین شدی، دوباره برمیگردی. حالا این برش خدا میخواد شما ببینید، نگاه کنید به کسانی که اینها رو خداوند بهشون محل گذاشته. تحلیلتون چیه؟ تحلیلتون چیه؟ آقا دیدین تو طایفه‌هاتون تو محلتون بعضی از تادیرو قشنگ بسیجی بود، نمیدونم حزب‌اللهی بود، حتی ما تو همکارامون داشتیم معلم دینی بود، ولی یهو دیدیم که نه این عجیب خوب به دنیا داره، این بنی صدر چیز نمونه خوبیه، این بنی صدر فقط با شاه بد بود چون می‌خواست خود شاه باشه، دیدینم آنی هم که اومد سر کار شاهگیری می‌خواست در رد انداختنشون بعد. بعضیا با سرمایه دارا بد بودن چون سرمایه دار نبود، یکی بود همین آقا که میگم هر روز پاشو تو کفش آخونده میکنه، گفتم گفت فلان آخون دو تا خونه داره، دوباره میدیم فردا میام میگه که آقا فلان آخون سه تا خونه داره، ما هم ساده میگیم بابا حالا چیکار داری، بعد فهمیدیم آقا خودش که میدون گیرش بده، نگو همینا هم واسه که فردا خودش دو سه تا خونه که گیرش بیاد نگم چرا میگه خب آخون دادونم همینطوره، خدا میدونه اینجوری. گاهی افراد اینها رو شما درست باید بتونید تحلیل کنید، خدا میگه تحلیلش از من بگیرید، من کان یرید العاجلا عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید، اما چی بعدش؟ ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، بعدن ما اینا وصله به جهنمش میکنیم، جهنم کجاست؟ همون که انتخاب کرد، باطن دنیا جهنم است، این دنیا میخواست پنهان دنیا پرده هایی که را فقط جهنم بشتنیم، وقت جهنم که بشتنیم چی خواه خجالت زده، عجب تو 4 طبقه میخواستی که آبرومند بشی با دنیا، از معلم دینی بودن دست برداشتی که نمیدونم پولش کم است، معلمی پولش کم است، اومدی 4 طبقه پیدا کردی که خیلی وضعیت خوب شد. خب پس خودت بدبختی انتخاب کردی، پرده ها که رفت عقب جهنم انتخاب کرده. بدلن خار و خفیف مضمومن، مضموم خودمون دیگه میگم دیگه، یعنی اهل زم، اهل خفت خاری و مدهور مطرود شده. میگه اینا شما تحلیل داشته باشید، همینطور نبینید دارین جلو. بعد میفهمه عکسش، و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیه مشکور. میگه اما اگه کسی آخرت رو اراده کرد، اونجا گفت چی؟ عجلنا یرید العاجله، عاجله رو گذاشت روبروی آخرت. عاجله یعنی چی؟ که زود به دست میاد، زودم میره. آخره یعنی دیر به دست میاد و دیگه نمیره، دیگه نمیره. آخره اولا نزدیک نیست که هر بچه یه دم دستی بتونه گیر بیاره، برای همین مشکله. آدم میگه کوتاه آخرت، اگه کسی زحمت نکشته باشه که دلش نمیتونه به آخرت بیفته که. من اراد الاخرت، اما بعد میگه که بس سعاله ها، سعی میدین آقا یعنی چه؟ همون سعی صفا و مروه دیه، یعنی چارباغی را رفتن یا جدی دویدن. سعاله ها، سعی یعنی جدی تکان خوردن، معنی کردن که سرعت و جدیت. درسته. میگه کسی که سعا لحل آخره، چی سعیه ها اونجور که شایست دست بدود، جدی راست راستی، یکی به میخ و یکی به نل، نه اینجوری آخرت اراده کردن نیست. خود دانید آن میگه اگر بیاد آخرت اراده کنید اونجور که باید اراده کنید، اونجور که باید اراده کنیم، یعنی این که دو دسته دنیا رو بگیریم یا دنیا هم رفت برد. میگن آقا اینا هنوز مال چیه سال 68 زندگی میکنن، اینا اصلا انگار هنوز تو دنیای جدید نیستن، اینا پست مدرن رو نمیشناسن، آقا اینا خیلی عقب. بگم میگه اگه کسی آخرت رو انتخاب کرد اونجور که شایسته است که آخرت رو انتخاب کنه، وقو و مومن، واقعا مؤمن باشید، یعنی عقیدتی هم محکم باشه، چون سعی عملیه دیگه، یعنی هم از نظر عمل مرد میدان باشه هم از نظر عقیدتی. میگه آقا فاولائک کان سعیهم مشکورا، اونا گفت چی؟ گفت جهنم نصیبش میشه. اینا گفت سعیش ما شکر میکنیم. کی داره میگه شکر میکنیم؟ خدا، یعنی جواب میدیم. شکر کردن یعنی جواب میدیم، چیزی بهش میدیم که اون نتیجه سعیشه. دوباره دقت کنید، من پس تا اینجا اینجور شد که اما جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه است، میفرماد اعمال اخروی از نتایج و غایات خود تخلف ندارن، یعنی کار که برای قیامت شد نتیجهش از دست نمیره، برعکس اعمال دنیوی که چی؟ نتیجهش نمونه، جهنم برای آدم میمونه. این یه بحث عمیقی میخواد، دستگاه. شما ببینید، شما نمیتونید که در حرارت 200 درجه آب بخار نشده نداشته باشی. حرارت 200 درجه آب بخار میکنه در فشار متعارفه. این یه قاعده است، میگه که کار آخرتی آقا میماند برات و کار دنیایی نمیماند برات. تو اینه به عنوان یه نظام اقوام بگیر تا اون وقت سرنوشت از سرنوشت قومی نشود که فاسقانش بیان میدان دار جامعه بشن. کلن این آیا این ستایه، اگه خدا کمک کنه دالا هر چیشتون اسم امشب بخونیم خیلی عجیب است. این ستایه که میخوان بخونیم کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من اتا ربک. خیلی خوب فکر کنی، تحلیل داره بدنده. میگه چرا حواست بعضی ظاهر آیه اینست، میگه آقا هر دوتاشون ها کلن نمدو، مدد میکنی، مددم که میدونی یعنی کشش میدیم. خیلی تعبیر قشنگه، مد یعنی کش دادن دیگه. میگه کش میدیم هم این را هم اون که دنیا را میخواد، هی کمه کش میکنیم، کشش میدیم تو دنیا تا نتایج دنیایش را بچشید. و هی بگید عجب خوبه، با خوب شد که ما دیگه این ریش و پشم و حزب الله بازی اینا را برش کن، جبهه و اینا را خوب شد که از اینا جدا شدیم. بعض نیستید جا اونجا رزمی بود. میگه اینا اونم کشش میدیم. دیدن شما این بچه هایی که خالصانه بیان به طرف دین، نه اصلا خوب شد، عجب لجنی بود، عجب جهنمی بود. من خودم توی یک جلسه ای از این جلسه ها بود که یخدم سیاسی بود گاهی، قصدم هم همیشه دینی بود انشاءالله، اما یه تیکه که جدا شدم یک نفس راحت کشیدم، دیدم عجب چه بهشت بود از این پایی که فکر سیاسی غلبه داره بر روحشون. قصدشون خیر بود، اما انگار همش الان مثلا شما این فضای بعضیا رو که انگار که خدا و پیغمبر و امام زمان اینا همه بازنشسته شدن. ببینیم آقا این کابینه چی تو میشه، تمام روحش این کا این فضا، آقا فضای دودالودی کنارش. بله علق مقام معظم رهبری هم حتما راجبه کابینه داره فکر میکنه، اما راست اونا فکر کنیم یه نماز شبه اون از دست دادیم رو کابینه بذاریم، نمیدونم نماز صبح زور عصرمون. حیفه این، حیفه این. میگه که هر دوش بچه مسلمونه اگه اومدن به طرف دین کمکشون میکنیم، نمیذاریم که اینها چیز گیرشون نیاد بعد از این مدت خسته بشن. خالصانه فقط، حالا بعد در آیه 22 میگه فقط باید خالصانه بگیم. من در آیه 22 بیشتر حرفامو میزنم. کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه ها کمک میکنیم، ها اولائه را بگیریم به اون اولیا که چه کار کردن؟ عجله در دنیا کردن، نعمت الهی را در جهت دنیا مصرف کردن، سعیشون هم به خسران کشیده شد. و ها اولائه دوم را به کی بکشیم؟ اون که سعیشون خود شاگر شد، اونایی که نعمت الهی را در جهت بقای خودشون در آخرت مصرف کردن، زندگی دنیایی را پل گرفتن برای آخرت، زندگی را معنی آخرتی ازش گرفتن. میگه هر دوتا اینا را نمد دو اچی چی؟ من عطای ربه، عطای پروردگار داره به دوتایشون ما میدیم. خب این تحلیل به این خوبی، گاهی آقا تاقوتیه تو دست رو هر چی میذاره آقا طلا میشه، به قول ما آقا سنگ فرش خیابان هم از طلا است. آره همین مسئوله مدیر عامله این ماشین دو میگه آقا من سنگای خیابونه رو اگه فرد جمع کنم طلا میشه. خب حالا که چی؟ چی تو فقط میشه دو، تمام بود شد دو. خب چی؟ میگه که شما گاهی تعجب میکنید، باز دقت کنید، قوانینی در این عالم هست که کسایی هم که بخوان بدی کنن پروردگار تو ای بچه مسلمان کمکش میکنه که بدی کنه. ناراضی این دستور خدا، این حکم خداست. چه عصبانی آدم گاهی میگه که چی مثلا هر چی میره جلو سکه میشه. حالا که چی؟ به خدا اعتراض داری یا حسودیت میشه برای خوده؟ اگه حسودیت میشه برای خوده یعنی تو هم جهنم رو میخوای، برو بسو. آدم برای جهنم حسودیش بشه خیلیه، چون گفت که ما جهنم بریم. اگر هم از به خدا اعتراض داری که دست درد نکنه. این که آدم نظام رو بپذیرد خیلی عجیبه. نظام خدا رو بپذیر، وظیفت تو اون نظام انجام بده. اون بحث جداست. سرمایه داران جدید یه بحث دیگه است. گفت که آقا این حق این مظلوم خودست، تو یقش را بگیر بده به این مظلوم، اما اگه این مظلوم الهی نباشد میدان دست این فاسق است، این برش هم میگیره اون برش در میره. بس دو تا سوا با یه بس نیست که شما یه وظیفه داری که یقه یارو رو بگیری که اگه از حلقومش مال یه کسی رفته از پایین درباری، این وظیفه دی. اما این که رفته بودم یه بار سر در یه مغازه قبل از انقلاب یه چیزی بخریم، دیدیم که گدایه داد با سرمازه بحث کنن راجع به اون فیلم بود که مثلا شبا میذاشتن. بعد جایب یعنی اون صدقونه بگیاهه گفت مده شما تلویزیون داری گنگیش داریم. خب یه همچی جامعه پول از این پول داره بگیری بده به این جاوه خود دوتا تلویزیون رنگی میخواییم. یعنی این یه چیز جامعه از تعدال افتاد، این جامعه با این جوش زدن ما مشکل همشه. اما ما یه وظیفه این که اون زاویه کار کنیم که عدالت در جامعه محقق بشه، ولی والله دین نباشد عدالت محقق نمیشه. نمونش سوسیالیست ها میخواستن بدون دین محقق کنن. وقتی که استالین اومد ایران امام میفرماد استالین ها چرچیل و روزولت اومدن ایران در جنگ جهانی دوم. روزولت و چرچیل از همین شیرا و ماسای ایران خوردن، بهداشتی بود. استالین گاو خودش هم دنبالش آورد که این کارگر، حالا نماینده کارگرای جهان، خب دقت میکنید، حالا نماینده سوسیالیستای جهان، گاو خصوصی خودش را که یه وقت از شیرای ایران نخوره بهداشتی نیست اینا، گاو خصوصی هم با هواپیما آورد. در صدیه دیگه اینجوریه با دین که نباشه. حالا شما جوش میزنی خوب کاری میکنی، وظیفه شرعیه که جوش بزنی، اما بیش از اون باید هممون دست به دست هم بدیم جامعه دینی بشه تا اون عدالت در بستر این جامعه به تراوت برسه. اینجا دوباره بحث دقیقه. میفرماد که هر دوتاشون از عطاء رب بشوندیم، نومد دو یعنی هر دوتاشون رو ما ادامه میدیم، اون خصوصیاتشون را مذهبیه را در مذهبی در ادامه میدیم، وجودش را اون دنیا دوسته در دنیا. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطاء پروردگار تو ممنون نیست، میدیم. اون خودش مشکل داره، جامعه شما مشکل داره، فردش مشکل داره، ارزش ها قاطعه، اینا را باید یاده بگیریم. یعنی شما تحلیل داشته باش از که چرا نظام خدا این جنین است که بد و خوب رو کمک میکنه. اون میخواد نظامی این چنینی داشته باشد، شما یک کاری کنین خوب ها یاد بشن تا از عطای خوب خدا افاده بشه. اون بحث جداست، نه جلوش نبسته است. بعد میفرماد انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض و الاخرت و اکثر و درجات و اکبر و تفضیلا. نگاه کن ببین، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. نگاه کن چطوری بعضی اینا را بر بعضیاشون برتر میکنیم. این منظورش کجاست؟ از بعدش میفهمیم یعنی دنیا، چون میگه ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفصیل. فرمایش علامه طباطبایی هم همینه، میفرما تو نگاه کن ما یک نظامی داریم که تو جامعه بشری بعضیا را برتر از بعضیا کردیم. از چه جهت؟ یعنی دنیا را خواسته است، کمکش کردیم دنیا رو بهش دادیم. حالا مارکسیستا عصبانی میشن میگن آقا این جبر تاریخ نیست، خلاصه باید با اراده های محکم پرولتاریا جلوشو بگیریم. برید بگیرید میبینیم میشه اگه بخوان جلوشو بگیریم، باید آدم ها دنیا دوست نباشن. دنیا دوست باشن اینقدر نظام خدا عجیب است که اینا اگه بناس تریکو فروشی هم بکنن ما میکنن پولدار میشن. روش فکر کنید گاید شما تا این آیه را نظرین دریچه ای از تحلیل حقایق بر چشم دون باز نمیشه. شما این آیه را بیاید بپذیرید، نگوید خدای ما جرأت نمی کنیم این آیه را، با حرف خداست. یعنی نگوید که آخه این که با نظریه جامعه شناسای اخیر مثلا خدا رحمت کنه دکتر شریعتی، خب با حرف دکتر شریعتی آیه جور در نمیاد. اون تحت تاثیر گوروبی چه اون حرفای نمیدونم جبر تاریخ و اینا، جامعه ما آلوده است هنوز به این فکرها. یعنی گاهی ما جرأت نمی کنیم قرآن بفهمیم، میگه اگه اینجور بفهمیم که پس بد نظامی میشه که خدا گفته است که خب مسلمونا حالا شما مثلا فقیر باشین تا روز قیامت بدون بدین چشمتون کور شه، اینجوریه دیگه. یعنی الان حالا یه همچی فضایی برای ما ساختن که آقا قیامت بعد سر خرمن است. شما قیامت بعد سر خرمن بگی هم به خدا بدبین میشی، هم چون زنی ابر تاریخ میپذیری، هم مارکسیست میشی، هم دق میکنی. همه اینا که گفتم درست گفتم. شما بیا خدا رو بپذیر اصلا یه جور دیگه. ما جرأت نمی کردیم تو دانشگاه آیات عجیبی تو قرآن هست، جرأت نمی کردیم بخونیم، سنگسارمون می کردن. تو قرآن هست که مسلمونای عزیز تو سوره بقره اینهایی که حالا شما رو مسخره میکنن قیامت پدرشون رو در میاری. اگه اینا میخوندی میگفتن برو به کار تو، تو داری تسلیم نظام ستم میشی. من چه قرآن گفته است؟ ولی آقا با پذیرفتن این آیات گاهی یه دریچه ای ما میشه به قلب آدم، اصلا موضوعای جامعه رو یه جور دیگه میبینیم. دیگه میشه از این من نمیتونم تاکید کنم، شما خودتون بیان. اگه این تفسیر علامه طباطبایی رو قبول ندید، اولا که این تفسیر نمیخواد، که این اصلا ظاهر آیه است. اگه ظاهر آیه است و پذیرفتید یه جور دیگه میشه دنیا، اصلا تحلیل ها یه جور دیگه میشه. دیگه جامعه شناسا نباید تحلیل کنن برای ما، جامعه فکر ما رو خراب کردن با این تحلیلاشون. میگه انظر اینه دیگه، ما جامعه را طوری ساختیم که بعضیا میتوان از نظر اقتصادی برتر از بقیه باشن. به من چه؟ میگوی که بی خود میگوی. خب برمیگردیم دوباره به آیه 18، میگه بابا من کان یرید العاجله عجلنا لهم، ما میدیم بهش اگه دنیا را انتخاب کرد. حالا شما بخواید نگذارید چقدرش را نمیزن؟ اون قدری که به عهده شماست. شما امیرالمومنین میفرماد اگر لولا حضور الحاضر و قیام الوجه، خدا تعهد گرفته است از علما که تسلیم سیری ظالم و گرسنگی مظلوم نشه. خب حالا تسلیم نشه یعنی چیکار کنه؟ همجا سوال است. یعنی قاعده دینی در جامعه بذارد که
این تعادل حفظ بشه یا فقط مثلا یکی رو بدونه برید اینا رو یکی یکی سرش رو ببره پولاش نازش بسونه، یعنی واقعا میشه؟ بحث کنار این قضیه دارم. علما وظیفه‌شون هست که به گرسنگی مظلوم راضی نشن چه کار کنن؟ یعنی جامعه به اندازه‌ای که دینی بشه مظلوم پامال نمیشه یا فقط چهار تا قانون از مجلس بگذاریم کار تمامه؟ باید بگذرونیم، وظیفه مون داد بزنیم، اما آقا این نصف کاره است، بازم کاره است، میمونه در جلسه ها. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه ثبت اقدامنا علی الصراط. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب و ازغنا